درود بر شما. بامداد یک شنبه 8 شهریور 2585 در ایران و شامگاه 29 آگست 2026 در شرق آمریکا. بحثی که برای امروز آماده کردم قبل از مرور خبرها، عنوانش رو خدمتتون بگم، بعد خبرها رو مرور میکنیم و برمیگردیم به اون بحث اصلیمون. همطور که میدونید اخیراً من یک سلسله بحثایی رو شروع کردم درباره سرنگونی. بحثایی رو که مرتبط با سرنگونیه و نیاز به این داره که به لحاظ نظری و تئوریک و نسبت این بحثای نظری و تئوریک با واقعیات میدانی ایران مورد توجه قرار بدیم، من دارم به اینها به طور یه کار شخصی دارم توجه نشون میدم و چون معتقدم مسئله اول ایرانی ها الان مسئله سرنگونیه و مهمترین مسئله که در ذهن ایرانی ها هست اینه که جمهوری اسلامی کی سرنگون میشه و چطور سرنگون میشه، فکر میکنم ما باید عمده تلاش های فکریمون و عمده تلاشی که میکنیم راه حل پیدا بکنیم باید معطوف به این باشه که این سرنگونی چرا تبدیل به مسئله اول ایرانی ها شده، چرا مردم دیگه این سوال 10 سال پیش رو نمیپرسن که اصلاحات یا سرنگونی و اکثریت مردم میگن سرنگونی، چرا الان دوتا سوال اصلی مردم اینه که اینا کی میرن و چطوری میرن. و ما اگر بخوایم به این جواب بدیم، به نظرم نیازمند اینه که هر کسی بر حسب توانایی خودش بتونه راجع به این موضوع بحث بکنه. من معتقدم اینی که سرنگونی مسئله اول ایرانی هاست، این نیازمند به این هست که تمام نیروهایی که دل در گرو ایران دارن، دل در گرو دموکراسی دارن، دل در گرو حقوق بشر دارن و دل در گرو سکولاریسم دارن، این 4 تا مبنا مبنای خوبیه که بیان بر اساس اینها فکر کنن، بحث کنن، بحث‌های نظریشو تقویت کنن و بحث‌های مربوط به سرنگونی یک مقدار متناسب با شرایط خاص ایران من معتقدم باید این بحثا تقویت بشه، سوالهای درستی راجبش تر بشه و تلاش بشه برای این سوالات پاسخ پیدا بشه. ما چون مسئله اول عصر فعلی برای ایرانی ها سرنگونیه، ناچار باید حول و حوش این تفکر بکنیم، اندیشه بکنیم و راه حل پیدا بکنیم. این راحل ها فقط راحل های هم نیست که ما مردم ایران اختراش کرده باشیم، نه، همیشه برای تغییر سیاسی، برای انقلاب، تغییرات بنیادین، خب بشر از انقلاب فرانسه به این طرف یک دانش انباشته‌ای داره، یک تجربه انباشته‌ای داره و اون تجربه انباشته و تجربه زیستش رو بعضن تبدیل به دانش کرده، تبدیل به کار آکادمیک کرده، نظریه پردازی کرده روش اینها. مثلا این کفایت نمی کنه. یعنی اینی که ما اگر بریم نظریات انقلاب رو بخونیم، تئوری‌های انقلاب رو بخونیم، این کفایت نمی کنه برای ایران. باید ببینیم شرایط خاص ایران چیه و بیایم اینا رو تطبیق بدیم بر این مسئله. حالا بحث رفت جلو دیگه، خبرها رو من بعدا خدمت رو عرض میکنم. بذار اجازه بدید بس رو که وارد شدیم ادامه بدم. من معتقدم که کسایی که دل در گرو ایران دارند و دموکراسی و حقوق بشر و سکولاریسم باید به طور جدیتر به این موضوع فکر کنن، به موضوع سرنگونی، و تلاش بکنن این رو از نظر نظری و تئوریک و پیدا کردن یک نظریه خاص یا خلق یک نظریه خاص در مورد انقلاب ملی شیر و خورشید ما باید بیشتر کار بکنیم. و من این روزها خیلی ذهنم درگیر اینه و با دوستان دیگری هم دارم مشورت میکنم و از دیگران هم دارم یاد میگیرم. معتقدم که این نظریه پردازی هم که میشه در مورد راه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی، چون الان ما مسئله‌مون راه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی، این باید معطوف به شرایط خاص ایران هم باشه، معطوف به مطالبات ملت هم باید باشه. نمیشه ما بریم یک نظری رو از یه جایی بیاریم بگیم که انقلاب ملی شیر و خورشید رو بر اساس فلان نظر ببریم جلو. از نظریات دیگه باید کمک بگیریم، ولی خودمون رو منحصر در اونا نکنیم. ببینیم شرایط خاص ایران چیه، برای اون راه حل پیدا کنیم. اگر بخوام آسیب شناسی کنم، قبل از اینی که وارد بحث امروز هم بشم که این نسل جدید ملیگرایی در ایران که من اونو مثبت میدونم، قبل از اینی که وارد این بشم و این بحث رو باز کنم، میخوام بگم کسایی که اهل نظریه و تئوری های انقلابن، استاد دانشگاه صاحب نظرن، هم میتونن کمک کنن هم میتونن مانع بشن در انقلاب. اینجوری نیست که اگر یک کسی استاد دانشگاه تو مباحث نظری و تئوریک رفته مطالعه کرده، این حتما بتونه کمک بکنه به انقلاب ملی شیر خورشید. بعضیا اتفاقا چون رسوب ذهنی دارن، همه چیز رو بر اساس نظریات تئوریایی که در کتاب‌ها هست نگاه می‌کنن، اتفاقا ممکنه ذهنشون اینقدر قضیه براشون ذهنی شده باشه که مانع بشن در راه انقلاب ملی شیر خورشید. و اون واقعیات جدیدی رو که در جامعه ایران به وجود اومده اینو نبینن. من معتقدم یه واقعیات جدیدی در ایران وجود داره و این واقعیات جدید خودش رو بر امر نظریه پردازی انقلاب تحمیل میکنه. یعنی اگر کسی میخواد نظریه بده درباره انقلاب ایران، بحث تئوریک بکنه، بحث نظری بکنه، خود واقعیت‌های جامعه ایران میاد خودش رو بر اون تحمیل میکنه. اینی که مردم چی میخوان و چه واقعیاتی در جامعه است. ما جدای از مردم، جدای از مطالبات مردم، جدا از خواست مردم، جدا از واقعیت ایران نمیتونیم نظریه پردازی کنیم. اگر نظریه پردازی هم بکنیم جواب نمیده. ما باید ببینیم مردم ایران چی میخوان، مردم ایران تجربه زیستشون چیه، بر اساس این تجربه زیسته چی چیزایی برای مردم ایران اولویت داره، بعد بر اون اساس بیایم نظر پردازی انقلابی بکنیم. برعکس نکنیم که فکر کنیم یه نظریه انقلابی بدیم، بگیم این نظریه انقلاب خوبه، بعد بریم تلاش کنیم که شرایط واقعی ایران رو بر حسب اون بیایم تطبیق بدیم. نه، به نظر من اولویت با اون مطالباتی که مردم دارن و اولویت با واقعیات میدانی ایرانه و اولویت با خواست ملت، اولویت با اینه که ملت چی چیزی در ذهنش قویه. ما باید اولویت رو بر این بذاریم، بعد نظر پردازی کنیم برای انقلاب. بر این اساسه که گفتمان انقلاب ملی شیر خورشید شکل گرفته بر اساس 4 تا محور: تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران، 2 تأکید بر سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت، 3 تأکید بر حقوق بشر و حقوق برابر همه شهروندان ایران، 4 تأکید بر دموکراسی و عنصر تعیین کننده بودن رأی مردم، هم در تعیین شکل نظام آینده ایران و هم در تعیین مسیر و نهادهایی که قراره تصمیم گیری رو انجام بدن. این که الان گفتمان انقلاب ملی شیر و خورشید بر این 4 تا پایه استواره، ایران، سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی، این برخواسته از تجربه زیسته مردم ایرانه. همینجوری نیست که به ذهن کسی رسیده باشه. من تو 6 سال اخیر خیلی این بحث رو مفصل بحث کردم، ویدیوهاش هم هست. این اصول چهارگانه رو گفتم و قبلش هم البته یک اصل دیگر رو اضافه میکردم مقدمه بر اینا، و اون اینه که این نظام اصلاح‌پذیر نیست، باید سرنگون بشه، و بعد که سرنگون شد گفتمان انقلاب ملی شیر خورشید باید این 4 تا عنصر رو داشته باشه. و ما میبینیم که الان اکثریت مردم ایران این رو میخوان. رهبری انقلاب ملی شیر خورشید تاکید داره بر این 4 تا اصل. من در قسمت اول سلسله بحث‌های سرنگونی اومدم اهمیت روش‌های ترکیبی رو گفتم. اینی که با یک روش و با یک راهبرد نمیشه جمهوری اسلامی رو انداخت. فقط با خیزش میلیونی نمیشه. اگر اعتصاب میشه خوبه. مبارزه مدنی میشه خوبه. اگر حمله خارجی تضعیفش میکنه خوبه. و راههایی و شیوه هایی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی عرض کردم، گفتم اگر 3 تا ویژگی داشته باشن قابل قبوله. 1. سرنگونی جمهوری اسلامی رو شدنی تر کنن. 2. این سرنگونی رو سرعت ببخشن، چون واقعا جامعه خسته شده و میخواد سریعتر سرنگون بشه. 3. در فرایند سرنگونی مردم آسیب نمیدن و هزینه آسیب بیاد پایین. هر روش سرنگونی، هر راهبرد سرنگونی، میخواد اسمش تاکتیک باشه، راهبرد باشه، روش باشه، شیوه باشه، اگر این 3 تا شرط رو داشته باشه از نظر من قابل قبوله. و لازم هم نیست که ما فقط به یک روش تکیه کنیم. ما به سلسله ای از روش های سرنگونی میتونیم دست بزنیم. اگر کسی میتونه اعتصاب کنه، اعتصاب کنه. اگر کسی میتونه خرابکاری شرافتمندانه بکنه در ساختار، انجام بده. اگر کسی میتونه تشویق کنه حکومتی ها رو که از حکومت فاصله رو گیرن، این کارو بکنه. اگر کسی میتونه تجمعات خارج از کشور سازمان بده، اون کارو بکنه. اگر کسی میتونه در داخل کشور بره اعتراض بکنه، اون کارو بکنه. اگر کسی میتونه به معترضین کمک کنه، اون کارو انجام بده. اگر کسی وکیل میتونه وکیل مدافع معترضین بازداشت شده بشه، اون کارو بکنه. اگر کسی دکتره میتونه کمک بکنه به زخمی‌ها، اون کارو بکنه، کادر درمانی. این هم یه کاریه، کار سرنگونی جمهوری اسلامی که 87 میلیون ایرانی باید توش مشارکت داشته باشن. همین مثل این میمونه که هر ایرانی تیشه دستشه شروع بکنه به زدن این دیوار جمهوری اسلامی تا دیوار بیاد پایین. ما الزامی نداریم بین متدهای انقلابی یه متد رو انتخاب کنیم، یه راهبرد انتخاب کنیم، یه شیوه، یه روش رو انتخاب کنیم. هیچ الزامی نداره. ما میتونیم روش‌های ترکیبی رو استفاده کنیم، کما اینکه اصولاً نظریات جدید انقلاب، کسایی مثل جان فوران و کسای دیگه که بحث میکنن، اینا میگن که انقلاب محصول دلایل مختلف، ریشه های مختلف، تک علتی نیست. بنابراین در متدها و شیوه هاش هم باید همینطوری باشه. این بحث روش های ترکیبی رو بذاریم کنار. حالا من میخوام یک سلسله بحثایی رو بکنم راجع به این 4 تا عنصر گفتمان ملی انقلاب شیر خورشید، یعنی ایران، سکولاریزم، حقوق بشر و شهروندی و دموکراسی. امشب میخوام راجع به ایران صحبت کنم. چه اتفاقی در ایران افتاده که ما شاهد یه موج نوین و قوی ملی‌گرایی ایرانی هستیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ دقت کردی دیگه، در جامعه میبینید دیگه، ما شاهد یک ترویج ارزش‌های میهن پرستانه هستیم. ایران به معنی ایران در کانون توجه ملت قرار گرفته. ایران دوستی، ایران خواهی، مقابله با چیزی به اسم تجزیه، تأکید بر ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی خیلی پررنگ شده در سالهای اخیر، مخصوصا در نسل نو که عمده انقلابیون ما همین نسل نو هستن دیگه. شما در خیزش مهسا و خیزش دیما میبینید. عمده کسانی که در پیشانی این انقلاب بودن نوجوان ها و جوان ها بودن، یعنی کسایی که نه زمان شاه رو دیدن، نه جنگ رو دیدن، حتی احتمالاً زمان اصلاحات هم ندیدن، احتمالاً حتی 88 هم یادشون نمیاد. یعنی تمام اون چیزی که ذهنشون میاد از 96 به بعده که جریان براندازی و سرنگونی طلب غالب شده در مبارزات مردم ایران. عمده نوجوانا و جوانایی که عمده نیروی انقلابی ما رو تشکیل میدن مال این نسلن. و در بین اینها ایرانی خواهی خیلی قوی تره. من میخوام امشب بگم که ریشه این در چیه و چرا مهمه، چرا این موج ایران خواهی و ملیگرایی و میاندوستی خیلی هم چیز خوبیه که راه افتاده، نه فقط برای سرنگونی جمهوری اسلامی خوبه، برای بعد از جمهوری اسلامی هم خوبه. من میخوام امشب راجع به این بگم، اهمیت مسئله ایران، اهمیت هویت ایرانی، ملیگرایی، میهن‌پرستی در موضوع سرنگونی. خب همطور که عرض کردم یکی از چهار رکن گفتمان ملی انقلاب شیر و خورشیده. انقلاب شیر و خورشید یک گفتمانی داره بر اساس چهار تا پایه: تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران، تأکید بر سکولاریسم، تأکید بر حقوق شهروندی و تأکید بر دموکراسی. شاهزاده رضا پهلوی هم بارها اینو اعلام کرده که این محورهای چهارگانه انقلاب ملی شیر و خورشیده و هر کی به این چهار تا اعتقاد داشته باشه میتونه به این جریان بپیونده. الان چرا ایران اینقدر مهم شده و عنصر اصلی گفتمان سرنگونی شده؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا در دهه های قبل اینطوری نبود؟ بودها، الان خیلی پررنگ شده. چرا اینجوری پررنگ شده؟ به نظرم یک دلیل اصلی که ایران ارزش‌های ایرانی، ارزش‌های ملی پیش همه ایرانی‌ها، مخصوصا نسل جدید، اینقدر پررنگ شده، این حاصل تجربه زیستشون در 48 سال گذشته است. نسل‌های از ایرانی‌ها که زندن و این 48 سال رو دیدن یا در این 48 سال به دنیا اومدن، وقتی تجربه زیسته خودشون رو در 48 سال گذشته می‌بینن، تجربه زیسته پدراشون و مادراشون رو می‌بینن، به این نتیجه می‌رسن که یه تجربه بوده، محوریتش اسلام بوده. محوریتش اسلام سیاسی بوده. محوریتش به جای ملیگرایی ایران، امتگرایی اسلامی بوده. به جای که اولویتش ایرانی باشه، اولویتش فلسطینی و لبنانی و عراقی و این چیزا بوده، یمنی بوده. و مردم ایران به دلیلی که این تجربه زیسته 48 سال گذشته یه تجربه سیاه و تلخ و شکست خورده و خونینی بوده، حالا به برعکسش دارن توجه نشون میدن، یعنی به ملیگرایی ایرانی. عمده ترین دلیل اینی که الان اینقدر توجه به ایران و ملیگرایی ایرانی در نسل جدید پررنگه، علتش این تجربه زیسته 48 ساله خودش و پدرانشونه، مادرانشونه. اون تجربه شکست خورده ای بوده، زندگی ایرانی ها رو به باد داده، زندگی نسل‌های مختلف رو تباه کرده، هنوز مانع اصلیه و هنوز گفتمان حاکمه و چون میخوان از این عبور کنن میرن مقابلش یه چیزی میارن. مقابل گفتمان اسلام سیاسی چیه؟ ملیگرایی ایرانی. مقابل گفتمان جمهوری اسلامی چیه؟ ملیگرایی ایرانی. و دیدن و هنوز هم میبینن که 48 سال جمهوری اسلامی تلاش کرده این نمادهای ملی ایران از بین ببره، ارزش‌های ملی ایران از بین ببره. بعد جوان‌ها نگاه میکنن میگن این حکومتی که الان سر کاره، این که خراب کرده، همه چیز رو داغون کرده، این با چی زده؟ با ملیگرایی ایرانی. و جوان ایرانی میگه خب برم ببینم اون ملیگرایی چیه. یه دفعه نگاه میکنه میبینه 2700 سال کشورداری پشتشه، قبل از این جمهوری اسلامی یه حکومتی بوده که پدر و مادرها میگن حکومت خوبی بوده، در مجموع حکومت خوبی بوده و در مجموع ایران رو به سمت پیشرفت میبرده، ایراد هم داشته. این محصولش این میشه که ایران، ایرانگرایی تبدیل به نوعی ایدولوژی مبارزه میشه برای نسل جوان. نسل جوان میخواد این حکومتی که باعث تباه شدن زندگی شده بندازه، بعد میبینه این حکومت با چی مخالفت داره، همونو میاره میکنه ارزش خودش، همونو میاره میکنه ایدئولوژی خودش برای مبارزه. یعنی توجه به ایران و ایران خواهی. بعد میره نگاه میکنه، میبینه این جمهوری اسلامی تلاش کرده تخت جمشید رو خراب کنه، نتونسته. تلاش کرده جلوی رجوع جوانها به آرامگاه پاسارگاد رو بگیره، جاده بسته، گفته جاده در دست تعمیر وزارت اطلاعات اومده، بلوک گذاشته. جوان ایرانی میگه اه؟ این حتما یه چیز خوبیه که جمهوری اسلامی میخواد جلوی دسترسی من رو به این بگیره، چون جمهوری اسلامی خودش چیز بدیه، من میبینم که بده، بنابراین اونی که من میکنه حتما خوبه و خوبم هست. علت توجه نسل جدید به ایران و ایران خواهی و ارزش‌های ملی اینه که این ارزش‌ها در جمهوری اسلامی ممنوع بوده. کوروش رفتن سر مزار کوروش با کارشکنی نهاد اطلاعاتی مواجه شده و یه دفعه موج کوروش خواهی در ایران بالا میگیره، چون با بلوک میشه جاده رو بست، ولی جلو دل جوان ایرانی رو که نمیتونی ببندی به سمت پاسارگاد. چند روز در سال میخوای جاده رو ببندی؟ نمیتونه. جاده رو میبنده، جوان ایرانی ماشین پژو پرشیای خودش رو میندازه توی بقایای گندم زمین کشاورزی که اون بلوکه رو دور بزنه بره تو جاده، بره برای پاسارگاد. آیا جوون ایرانی، نوجوون ایرانی اینو نمیدونه که اگر ماشین نو خودشو از جاده آسفالت دور کنه بندازه تو اون زمین کشاورزی بعد بیاد تو جاده، اینو نمیدونه که ماشینش داغون میشه؟ حتما میدونه. منتها میگه اون یه هویتیه کوروش، من میخوام به رغم خواست حکومت برم سر آرامگاه کوروش. شما هر چقدر بلوک بچینی نمیتونی جلو جوان ایرانی رو بگیری. 48 سال تلویزیون اومده نمادهای غیر ایرانی و ضد ایرانی رو تبلیغ کرده دیگه. میگفت چهارشنبه سوری خوب نیست. میگفت چهارشنبه سوری چهارشنبه آخر ساله. مردم 48 سال گفتن نه این چهارشنبه سوریه. حکومت 48 سال گفت این چهارشنبه آخر ساله. مردم گفتن نه خیر این چهارشنبه سوریه. 48 سال حکومت گفت 13 به در روز طبیعت، مردم گفتن نخه اینجا سوء استفاده از روز طبیعت، این اسمش داشت 13 به دره، من میرم 13 به در، من نمیرم روز طبیعت. روز طبیعت 364 روز دیگه در سال هست، دوست داشته باشم میرم. پاییز دوست داشته باشم در پاییز میرم، تابستون دوست داشته باشم در تابستون میرم، بهار دوست داشته باشم در بهار میرم، زمستون و برفم دوست داشته باشم دوست داشته باشم در برفم میرم، دماوندم صعود میکنم. ولی این 13 به در این روز طبیعت نیست، این 13 به در چون احساسش این بود که حکومت مقابله میکنه با این ارزش‌های ملی و واقعا هم میکرد. سزار مرتضی مطهری است، نظریه پرداز جمهوری اسلامی، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی مرتضی مطهریه، توهین میکنه به پدران و نیاکان ما، میگه که این کاری که در چهارشنبه سوری میکنی از رو آتش میپرید توهین میکنه، چون کلمه توهینشو من نمیخوام تکرار کنم. نه به شکل سازمانی و نظری و تئوریک به ارزش‌های ملی ایرانی ها توهین میکردن. به همین دلیل الان که در جنگ 12 روز و جنگ 40 روزه موقعی که تحت فشار قرار میگیره، اون موقع اگر دیگه میره مجسمه آرش رو در میدان ونک نصب میکنه، مردم باورش نمیکنه. اگر میره بیلبورد شاپور ساسانی رو میذاره، مردم باورش نمیکنه. میگن نه، تو از اول انقلاب خودتو خلخالی و همه دنبال این بودید تخت جمشید از نابود کنید، دنبال این بودید که چهارشنبه سوری رو از بین ببرید، دنبال این بودید 13 بدر رو از بین ببرید، دنبال این بودید جشن نوروز رو از بین ببرید و ما جلوتون وایستادیم. الان هم باور نمی کنیم این کاری که میکنیم. بنابراین دلیل اصلی موج جدید ایران خواهی، میهندوستی و ملیگرایی ایرانی تجربه زیسته مردم با جمهوری اسلامیه و ممنوعیت هایی که اینا کردن. انقلاب 57 در واقع انقلابی بود علیه ملیگرایی ایرانی. در دوره رضا شاه در اون 16 سال خب ملیگرایی ایرانی اساس هویت ایرانی قرار گرفت و خیلی هم تبلیغ شد به درستی. هزاره فردوسی برگزار شد. میدونید اولین کنفرانس علمی در ایران به معنی واقعی کلمه در دوره رضا شاه برگزار شد. اولین کنفرانس علمی به معنی امروزیش هزاره فردوسی. کلمه بازگشت کلمه ایران به عنوان اسم رسمی ایران در دوره رضا شاه به پیشنهاد سعید نفیسی. هویت ایران دوباره مورد توجه قرار گرفت و برعکس هویت مذهبی اسلامی به گوشه برده شد طبق اون الهامی که رضا شاه از آتاتورک گرفته بود. میدونید ما هم در انقلاب مشروطه هم در اصلاحات دوره رضا شاه متأثر از ترکیه هم هستیم. خوبم بود ما انقلاب مشروطه‌مون متأثر از انقلاب مشروطه عثمانیه. عثمانی دو تا دوره اصلاحات داره. بحث این بود که چرا عثمانی از بقیه اروپا جا مونده. اونا رفتن دنبال اصلاحات، بعد ما از اونا متأثر شدیم. بخشی از کارهای رضا شاه به درستی متأثر از ترکیه و کمال آتاتورک و سکولاریسم بود و آخوندها رو پس زدن. انقلاب 57 علیه تمام اون چیزهایی بود که رضا شاه انجام داده بود، یعنی علیه ملیگرایی ایرانی بود و دوباره بالا اومدن آخوندها علیه ملیگرایی ایرانی. میدونید در سال 57 ملیگرایی فش بود. خمینی میگفت یعنی چی این حرفا؟ هرچی عنوان ملی داشت برمیداشتن. مجلس ملی، شورای ملی رو کردن مجلس شورای اسلامی، خیلی چیزای دیگر. انقلاب 57 یه انقلاب ضد ایرانی بود، ضد ملیگرایی ایرانی بود و دنبال امتگرایی اسلامی بود. براش ایرانی مهم نبود، براش میگفت امت اسلام. یمن، عراق، لبنان، فلسطین، اینا براش مهم بود. علت اینی که الان مردم دارن به ملیگرایی دوباره برمیگردن واکنش به اونم هست. میگن شما در 48 سال هرچی ما پول داشتیم، بودجه داشتیم، بردی خرج امتگرایی اسلامی کردی. بردی خرج یمن و لبنان و غزه و هشت شعبی و اینا کردی، به مردم خودمون ندادی. میدونی الان در قم از 110 کشور طلبه است. از 110 کشور حدود 40,000 طلبه خارجیه. بهشون مسکن میدن، بیمه میدن، خرجشون هم میدن که مثلا از بین اینا یه خمینی در بیارن برای کشور دیگه. خب مردم ایران میگن ما خودمون گرسنه‌ایم، ما خودمون هزار تا مشکل داریم، حکومت چرا باید اولویتشون باشه؟ چرا باید یه آخوند برگرده بگه سوریه از خوزستان مهمتره؟ یه دلیل اینی که موج ایرانگرایی در ایران اینقدر قوی شده واکنشیه به این کارهای حکومت که امت اسلامی براش مهم بوده. واکنشیه به توجه حکومت به غیر ایرانی ها، اولویت دادن به غیر ایرانی ها. به همین دلیل الان مسئله تأکید بر ایران، حفظ تمامیت ایران و یک پارچگی ایران شده یه عنصر قوی هویتی مخالفین جمهوری اسلامی. خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی که به انقلاب ملی شیر خورشید باور دارن، یکی از مهمترین وجوه فکریشون توجه دادن به ایرانه، مسئله ایران، هر چیزی که نماد ایرانی داشته باشه. به همین دلیل نمادهای ملی ایران رو به عنوان نماد مبارزاتی و نماد هویتی تعریف میکنن. هم نماد هویتیشونه، هم نماد مبارزاتیشونه. الان خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور که آزادی بیشتری دارن، میتونن پرچم ببرن، پرچم ملی ایران رو میبرن در مقابل پرچم جمهوری اسلامی. میخوان بگن همین هویت ماست، همینی که میخوان بگن این نماد مبارزه ماست. کسی که پرچم ملی شیر و خورشید دستشه، این پرچم عزیز، این یه نماد هویتیه. این پرچمی که پشت سر منه، این نماد هویتیه و نماد مبارزاتی هم هست. کسانی که به این معتقدن میگن من به اون پرچمی که مال حکومت معتقد نیستم. من موقع اینو میذارم پشت سرم، یعنی یک هویتی دارم متمایز از اون هویتی که جمهوری اسلامی میگه. موقعی که اینو میذارم کنار میزم، روی میزم، هر کسی این کارو میکنه دستش میگیره میاره، فقط یک پارچه و یک چوب نیست، این یک هویتی است. من تعیین میکنه که من به چی معتقدم و علیه چی مبارزه میکنم. وقتی جوان ایرانی اصرار داره بره آرامگاه کوروش، میخواد بگه این نماد من اینه، نماد من قصر مقبره خمینی نیست. نمادها مهمن در انقلاب ها، خیلی مهمه. تفکر مهمه، گفتمان مهمه، نمادها هم خیلی مهمه. هیچ انقلابی نیست که نمادهای خاص خودشو نداشته باشه. هر انقلابی نمادهای خاص خودشو داره. و یکی از مهمترین نمادهای ما که میتونه میلیونها ایرانی رو دور هم جمع بکنه، ایران عزیز و نمادهای ایران عزیز مثل این پرچم. این چسب ماست. ایران چسبیه که همه ما رو دور خودش جذب میکنه. این پرچم پرچمیه که همه ما رو دور هم جمع میکنه. بیشترین اتحاد رو بین ما ایجاد میکنه. و الان اینقدر عمیق شده این قضیه که ایران در مقابل جمهوری اسلامی و ارزش‌های ملی در مقابل ارزش‌های اسلامی و جمهوری اسلامی، این الان تبدیل به دو تا حوزه فرهنگی متضاد شده. ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی جمهوری اسلامی دارن میرن عقب، ارزش‌ها و هنجارهای ملی بر اساس هویت ایرانی داره پررنگ و پررنگ‌تر میشه. وقتی عزیز جاوید نام ما کشته میشه، در تقابل این دوتا ارزش و هنجارهای متفاوت، وقتی عزیز جاوید نام ما کشته میشه، بهش نمیگیم شهید، میگیم جانفدای میهن. وقتی عزیز جاوید نام ما کشته میشه، سر خاکش اغلب قرآن نمیخونن، آهنگای میذارن که نشون میده مخالفت با حکومت رو. حکومت میخواد خانواده ها عزاداری کنن، خانواده ها هم عزادارن، سوگوارن، عزیزشون کشته شده، ولی رقص سوگ رو انجام میدن در مقابل حکومت. من معتقدم موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این ارزش‌های ملی و ایرانی میاد بالا. ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی داده مبتنی بر اسلام سیاسی، اینا میرن زیر. مثل زلزله هست که یه لایه زمین، یه صفحه زمین میره زیر، یه صفحه زمین میاد بالا. زلزله اینجوری دیگه. زلزله‌ای که در انقلاب ملی شیر و خورشید اتفاق خواهد افتاد، فقط زلزله سیاسی نیست که حکومت جمهوری اسلامی را از بین ببره. مهمتر از اون این زلزله در ارزش‌ها و هنجارها خواهد بود. ارزش‌ها و هنجارهای ملی رو جایگزین ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی خواهد کرد. و همین الان شروع شده. نسل جدید به هر ارزش و هنجاری که ملی احساس میکنه است توجه نشون میده، به اون ارزش و هنجاری که مال جمهوری اسلامیه توجه نشون نمیده. یه احساس دوگانگی وجود داره. ببخشید این AI این دوربین ما امروز داره بازی میکنه، تصویر رو پس و پیش بره. ما یه رنسانس فرهنگی در جامعه ایران شاهدیم. ارزش‌های ملی مورد توجه مردمن، ارزش‌های اسلامی دیگه مورد توجه مردم نیستن. اینی که عقد اسلامی رو رد میکنن به جاش عقد ایرانی میارن. اصلا مهم نیست که در اون عقد ایرانی چی میگن، مهم اینه که میگه من عقد اسلامی رو قبول ندارم، یه چیز رو خودم بر حسب نیازم درست کردم و اون رو دارم اجرا میکنم. این انقلاب بزرگه، یه انقلاب اجتماعی بزرگه. و حالا برخلاف سال 57 ما دوباره شاهد انقلابی هستیم که این دفعه برعکسه. ارزش‌های ملی علیه ارزش‌های اسلام سیاسی جمهوری اسلامی. انقلاب 57 ارزش اسلامی علیه ارزش ملی بود، حالا برعکس. حالا مردم میخوان انقلابی بکنن که ارزش‌های ملی رو حاکم کنن، ارزش‌های ایرانی رو حاکم بکنن. و مردم نسبت خودشونو با جریان‌های سیاسی تا حد زیادی با نگاه اون جریان‌ها به ایران تعریف می‌کنن. مردم دارن نگاه می‌کنن جریان‌های مختلف نسبت به ایران، نسبت به میهن، نسبت به وطن، نسبت به ملی‌گرایی ایرانی چه دیدگاهی دارن. و من معتقدم هر جریانی به ایران، به ملی‌گرایی ایرانی و به میهن نزدیک باشه و ارزش‌های اون بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیره. یه دلیلی که الان جریان پادشاهی خواه بیشتر مورد استقبال مردمه به نظر من اینی که به ارزش‌هایی که ارزش‌های ایرانیه، ارزش‌های ملیه، ارزش‌های میهنیه بیشتر توجه نشون میده. و چون مردم این ارزش‌های ایرانی و ملی و مقابل ارزش‌های اسلامی جمهوری اسلامی بیشتر قبول دارن، یکی از دلایل توجه مردم به جریان پادشاهی خواه همینه. یه دلیل دیگرش اینه که خب جریان پادشاهی خواه رو نماد و ادامه اون 2700 سال پادشاهی میدونه، ایرانی که در گذشته بوده، با شکوه هم بوده. یه دلیلی که اینجوری مردم محبت دارن به شاهزاده رضا پهلوی از اینجا میاد. مردم ایران رو دوست دارن، ارزش‌های ملی رو دوست دارن، به همین دلیل شاهزاده رو هم دوست دارن، چون اونو نماد ایران میدونن، نماد ارزش‌های ایرانی میدونن. و مردم این براشون نسبتشون با جریان سیاسی تعیین کننده است که جریان سیاسی به قضیه ایران چجور نگاه میکنن. هر جریانی که صریح‌تر، واضح‌تر، ایمانی‌تر، قلبی‌تر خودش رو نسبت به ارزش‌های ایرانی، ملی، میهنی متعهد نشون میده و اونها رو پررنگ‌تر می‌بینه، مردم توجهشون به اونها بیشتره. و مردم هم چیزن. مردم چیزن. با کلمات نمیشه مردم رو گول زد. مردم در مجموع رفتار یه جریان سیاسی رو نگاه میکنن، میگن ببینم این جریان سیاسی چقدر به ایران، ارزش‌های ایرانی و ارزش‌های ملی توجه داره، به همون میزان مردم براش اهمیت قائل میشه. اینی که چقدر ایران برای جریان‌های سیاسی مهمه. آیا جریان سیاسی است که بیوطنی معتقد باشه؟ اون جریان سیاسی الان مورد توجه مردم نیستن. مورد توجه اکثریت مردم نیستن. کسایی که معتقد به بیوطنی هست. برعکس الان در ایران نه فقط به این گرایشات زیاد توجه نمیشه، یک توجه ویژه مردم ایران دارن به ملیگرایی، به می ایران، به میهن. بر اساس همین من اعتقادم اینه نه فقط الان در امر سرنگونی مردم به این جریانات نزدیکتر میشن، جریانایی که به ارزش‌های ایرانی، ملی، میهنی توجه بیشتری نشون میدن، من حتی معتقدم به احتمال زیاد، این احتماله چون ما صندوق رأی هیچ وقت نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، به احتمال زیاد بعد از جمهوری اسلامی جریان پادشاهی خواه بیشترین رأی رو میاره، به دلیل همین موج قدرتمند بازگشت به ایران، بازگشت به ملیگرایی، بازگشت به میهن پرستی در بین ایرانی ها به جای امتگرایی. من تحلیلم اینه، نمیخوام با قطعیت 100% صحبت کنم چون صندوق رأی تا رأی نیاد بیرون کسی نمیتونه تشخیص بده و حق مردم ایرانه که چی انتخاب کنن. مطمئن من برداشتم اینه که اگر بعد از جمهوری اسلامی رفراندوم بشه، من اعتقادم اینه جریان پادشاهی خواه بیشتر رأی میاره و نه فقط در رفراندوم تعیین شکل سیاسی بیشتر رأی میاره، در بعد از اون در مجلس مؤسسانی نام احتمالا بیشترین رأی رو میاره. من برداشت شخصیمو دارم عرض میکنم و به نظرم احزابی که معطوف به ایرانن، به ملیگرایی ایرانیان، به دلیلی که مردم الان خیلی بهش توجه دارن، این بیشترین رأی رو میاره و نمیخوام بگم احزاب اسلامگرا کم رأی میارن، چون معتقدم احزاب اسلامگرا رو کلن نباید راه داد، احزاب اسلامگرا رو در آینده سیاسی ایران کلن نباید راه داد. ما باید همون ممنوعیتی که بعد از جنگ جهانی دوم در مورد نازی ها در آلمان داشتیم در ایران هم داشته باشیم. اصلا خلاف دموکراسی هم نیست. من در آلمان رفته بودم، سال 2000 بود، یک جایی بود خانه مطبوعاتشون بود، رفتیم اونجا، گوه همه مسئولان احزاب میان اینجا با خبرنگارا صحبت میکنه اینا، جز اونایی که به نازی ها معتقدن. بعد من گفتم خب این خلاف دموکراسی نیست؟ شاید مثلا نازی ها یه درصدی از مردم آلمان دوست داشته باشن. گفتن نه، ما از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشیم، ما دیگه به اینا اجازه نمیدیم. ما هم نسبت به آخوندها و اسلام سیاسی از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. من طرفدار ممنوعیت کاملشونم بعد از جمهوری اسلام. همه احزاب دیگه میتونن باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، و یک دموکراسی واقعی در ایران آینده دموکراسی خواهد بود که چپ دموکرات و راست دموکرات خودشونو بتونن عرضه بکنن به مردم، مردم هر کدومو انتخاب کردن انتخاب کنن. که من اعتقادم اینه جریان پادشاهی خواه دموکرات، لیبرال دموکرات، مبتنی بر ملیگرایی رأی بیشتری خواهد آورد. من برداشتم اینه و معتقدم که آخوندها و بقایای جمهوری اسلامی رو باید مثل نازی‌ها اصلا اجازه شرکت در انتخابات بهشون نده، چون اینا از پله دموکراسی میرن بالا، پله رو ور میدارن، میشه این 48 سال دیکتاتوری. ما یه بار برامون کافی بوده این 48 سال دیکتاتوری، دیگه نباید اجازه بدیم تکرار بشه. این خلاصه اون بحثی بود که امروز من راجع به اهمیت ایران در مسئله سرنگونی داشتم. در روزهای آینده هم به تناسب راجع به جایگاه دموکراسی در گفتمان سرنگونی و راجع به مسئله حقوق شهروندی و راجع به سکولاریسم باز هم راجع به اونام صحبت خواهم کرد. این 4 تا عنصر و 4 تا ارزش اصلی گفتمان انقلاب ملی شیر خورشید رو مفصل راجع بهش صحبت میکنیم و این سلسله بحث‌های سرنگونی رو من ادامه خواهم داد. هدفم هم اینه که حالا که سرنگونی مسئله اول ایرانی هاست، این رو بیشتر بیایم راجع بهش صحبت کنیم، بحثای نظری بکنیم، منطبق با شرایط خاص ایران بتونیم راه حلای بهتری پیدا کنیم که هم سریعتر جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، هم با هزینه کمتری سرنگونش کنیم و بریم به بعد از اون. اجازه بدید بریم سراغ اسامی جاوید نامای عزیز و اسامی جاوید نام ها رو بخونیم. اسامی جاوید نامای امروز رو میخونم. از شما خواهش میکنم که اگه براتون ممکن و مایلی به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید از احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فرشید مختاری، 18 ساله، 12 دی، یزدان شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام طه سفری، 18 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی کریمی، 35 ساله، 12 دی، ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مصطفی فلاحی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 11 دی، از نای عزیز. من دقت کنم که این عزیزای ما کسی زیر 18 سال نبوده باشه. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رخام سعادتی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، عضو تیم والیبال ستارگان البرز، 18 دی، محله مصباح کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احد ابراهیم پور عبدلی، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احمد جلیل، 21 ساله، 11 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما ای جانفدای میهن. یاد همشون گرامی. بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. اجازه بدید سوال رو ببینیم. در شرایط فعلی جمهوری اسلامی چیکار کنیم تا در روند سرنگونی تسریع کنیم؟ هر کسی خودش میدونه که به لحاظ فردی یا در اون شرط چیکار باید بکنه. به لحاظ راهبردی ما باید از اینی که انرژیامون رو صرف هم دیگه بکنیم پرهیز بکنیم. دیدید دیگه اخیراً یه حاشیه‌ای درست شده، کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هم به هم حمله میکنن. این کار درستی نیست. ما باید هر چی انرژی داریم متوجه جمهوری اسلامی بکنیم که سرنگونش کنیم. من همیشه عرض کردم هر کاری میکنیم، هر حرفی میزنیم، دقت کنیم این کار ما، این حرف ما جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه یا مردمو، جمهوری اسلامی رو مایوس میکنه یا مردمو. اگر کاری که میکنیم مردمو مایوس میکنه، جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه، اون کار نکنیم. فکر میکنید قیام نزدیکه؟ فکر میکنم با توجه به شرایط خاص ایران جامعه بازم در شرایط پیشا قیامه. گفتن اصلا نباید اسلام ستیزی کرد، همین که دین از سیاست جدا بشه و هیچ دینی باعث برتری به دیگری نباشه، خود به خود اسلام بقیه ادیان حذف خواهد شد. سکولاریسم دین ستیزی نیست. سکولاریسم میگه دین امر شخصیه، افراد خودشون برن پیگیری کنن. دین نباید با حکومت نسبتی داشته باشه. اونی که ما میگیم اینه، دین نباید با حکومت، و حکومت لازم نیست به حوزه‌های علمی پول بده، باید بود جاهاشون رو قطع کنه. خیلی جاهای واجبتری هست تا اینی که بخوان به حوزه‌ها پول بده. آیا باید قانون اساسی جدید نوشته بشه؟ بله. ما باید قانون اساسی جدید بنویسیم، چون نیازهایی که الان در سال 2007 هستیم با نیازهای قبلی فرق داره. ما نیازمندی هستیم قانون اساسی جدید بنویسیم. یه راه دموکراتیک هم براش انتخاب شده، بعد از اینکه مردم بعد از سقوط جمهوری اسلامی در همه پرسی شرکت کردن، شکل نظام رو رأی دادن که پادشاهی یا جمهوری، بعد انتخابات مجلس مؤسسان برگزار خواهد شد و منتخبین مردم در مجلس مؤسسان بر اساس رأی مردم که گفتن حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری، قانون اساسی جدید رو خواهند نوشت و دوباره اونو به تایید مردم خواهند داشت. آیا حزبای چپی مثل حزب کارگر و توده و سوسیال دموکرات جایی برای ایران آزاد دارن؟ تمام احزابی که مثل فرض کن سوسیال دموکرات هستند، معتقد به دموکراسی هستند، اینا میتونن در انتخابات شرکت کنن. اگه مردم بهشون رأی دادن، هر مقداری که مردم بهشون رأی دادن، شرکت خواهند کرد. من معتقدم و یه بارم این رو از شاهزاده شنیدم که ما نیاز به نظام دو حزبی داریم و نظام دو حزبی ما، نظام حزبی ما باید دو تا ستون داشته باشه: احزاب راست دموکرات و چپ دموکرات. ما به احزابی مثل لنینیستی و مارکسیستی اینا نیاز نداریم، ولی الان در اروپا ما حزبایی داریم، حزبای سوسیال دموکرات هستند، در اسکاندیناوی خیلی قدرت دارن، در آلمان یکی از دو تا حزب اصلیه سوسیال دموکراسی، چیزی که ما در آینده ایران هم بهش نیاز داریم، در کنار لیبرال دموکراسی. هر دو تا خودشون رو به مردم عرضه کنن، مردم با هر کدومشون رأی دادن قدرت رو برای مدتی در دست بگیرن، منتها باید دموکراسی باشه، مردم بهشون رأی ندادن برن. دموکراسی سه تا شرط داره: کسب قدرت دموکراتیک باشه، حفظ قدرت دموکراتیک باشه، موقعی هم باختن در انتخابات انتقال دموکراتیک قدرت رو بپذیرن. آیا ممکن است اسرائیل بعد از ضعیف شدن جمهوری اسلامی هم متوجه سوالتون نشدم، سوال خیلی خوانا نبود. اینجا داره تو ایران به شدت داره سخت بهمون میگذره، یه جمله امیدوار کننده بهمون بگید. امیدوارم به زودی با همت ایرانیای داخل و خارج از کشور از صد جمهوری اسلامی عبور کنیم. میدونم هموطنه عزیز در داخل خیلی شرایط براشون سخته، میدونم. فساد رو از این حکومت بگیری سرنگون میشه. فساد یکی از شیوه های حکومت در جمهوری اسلامیه. در واقع با توزیع رانت و فساد وفاداری افراد فاسد رو میخرن برای سرکوب بقیه مردم. لطفاً جاوید نام قهرمان حامد شوشتری 39 ساله. چشم، یادداشت میکنم. چشم. خب اجازه بدید سوالای دیگرم ببینیم. گفتم صحبت جدید شاهزاده رو تحلیل و پروموت کنید تا تفرقه دور بشه. من اصولا یکی از اعتقاداتی که دارم اینی که درسته که شاهزاده خب زحمت میکشه به دلیل اعتقادی که به ایران داره و این مبارزه، مکرر فعالیت رسانه‌ای داره، موضع‌گیری میکنه، بیانیه میده، ولی همه بار رو، بار این امر مبارزه رو، تحلیل و نمیدونم اعلام و موضع رو نباید به دوشیشون بندازیم. باید کسانی که خودشون رو معتقد به این راه میدونن بر اساس اصول چهارگانه بیشتر در شبکه‌های اجتماعی حاضر بشن، بیشتر بیان نظریات رو توضیح بدن. اینجوری نباشه که فقط شاهزاده این زحمت رو بکشه. شاهزاده به نقش خودش داره این کارو میکنه. افراد دیگه هم باید بیان کمک و این نظریات رو و این گفتمانی رو که بهش معتقدن بیشتر توضیح بدن. من معتقدم اینجا کمکاری صورت میگیره. افراد دیگه هم باید بیان. از این چیزه حاشیه‌ای که نمیدونم اون خوبه این خوبه اینو بذاریم کنار. راجب گفتمان شاهزاده. راجب تاکید بر ایران، تاکید بر سکولاریسم، تاکید بر دموکراسی، تاکید بر حقوق بشر، بحث‌های نظری، بحث‌های اینو بحثاشو باید فربهتر بکنیم. تولید ادبیات بکنیم راجب این. از دیدار شی جین پینگ و پوتین و پزشکیان چیزی در میاد؟ ندیدم خبر دیدارشو. ببینم خدمتتون میگم. یه سری از عزیزان هستن که میترسن اسم عزیزان دربندشون رسانه‌ای بشه. هنوز هیچ دادگاهی براشون برگزار نشده. همینطوره. همینطوره. خیلی از این خانواده‌ها نگران از اینی که خب سختگیری بیشتری بهشون بکنن. هنوز اسم عزیزانشون رو نگفتن. گفتن وقتی خواست اکثریت قاطع بازگشت نظام شاهنشاهی با محوریت رضا شاه دوم هست، رفراندوم چرا؟ خود شاهزاده تأکید داشتن مردم باید رفراندوم باشه، در رفراندوم نظرش میدن. در دفترچم هست، نظر شاهزاده رضا پهلوی هم اینه که مردم باید تعیین بکنه. گفتن ما منتظر قیام و جانفدای وطن هستیم برای آزادی مردم. امیدوارم همیشه زنده باشید و به این مبارزتون ادامه بدید تا سرنگونی جمهوری اسلامی. اجازه بدید سوالات دیگر هم ببینیم. گفتن در جهان چه راه‌حلی برای مقابله با نیروی سرکوب ندارن؟ در هر کشوری راهکارها متفاوته. درسته که کشورها از نظریات هم دیگه و تجربه هم دیگه استفاده میکنن. ولی در هر کشوری متفاوته. مثلا جمهوری اسلامی تنها کشوریه که در دنیا تصمیم گرفته در بیش از 200 شهر مردم رو بکشه. در هیچ کدوم از حکومت‌های دیکتاتوری دیگه این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل باید یک روش خاص ایران برای مقابله با این حکومت جمهوری اسلامی پیدا کرد. احتمال داره آمریکا مناطق نفخیز جنوب بگیره، منتظر باشه جمهوری از بی پولی سقوط کنه. همین الان هم که محاصره کردن، جلو صادرات نفت رو گرفتن. هدف آمریکایی‌ها اینه که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی از پا در بیاد و بعد بیاد تسلیم آمریکا بشه. امروز دیدم پزشکیان گفت که ما باید بریم تفاهم نامه رو با آمریکا اجرا کنیم، ولی بلافاصله سپاه گفت نه تنگه بسته است. غریب آبادی هم اومد گفت تنگه بسته است. آمریکایی‌ها موضع گرفتن گفتن نه تنگه بازه، برای بقیه بازه، برای جمهوری اسلامی بسته است. واقعیت هم اینه که کارت تنگه هرمز رو تا حد زیادی دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج کردن. خب خیلی ممنون از این یک ساعتی که در خدمت شما بودیم. اجازه بدید که یک اون سوال رو عرض کردم. بله اون سوال رو جواب دادم. خیلی خیلی ممنون. تا فردا شب 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد ایران. مواظب خودتون باشید.